ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سپاه پاسداران اعلام کرد 4 عضو سپاه و بسیج در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. جشنواره سینمایی کن فرانسه با محکوم کردن بازداشت ترانه علیدوستی خواستار آزادی او شد. مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را ترک کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه از کشته شدن 4 تن از اعضای سپاه و بسیج در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق در اطلاعیه اعلام کرد این 4 نفر در جریان درگیری با گروهک‌های تروریستی کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح مخالف حکومت را تحت عنوان گروهک‌های تروریستی معرفی می‌کنند. در اطلاعیه سپاه به تلفات احتمالی طرف مقابل اشاره نشده، اما گفته شده است که اعضای این گروه به خاک پاکستان گریختند. جشنواره سینمایی کن فرانسه در توییتی بازداشت ترانه علیدوستی را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. همچنین این جشنواره حمایت کامل خود را از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ترانه علیدوستی برای آزادی و حقوق زنان اعلام کرد. همچنین اوا ماریا هولتز لاینتنر، معاون حزب سوسیال دموکرات اتریش و رئیس بخش زنان این حزب، کفالت ترانه علیدوستی را بر عهده گرفت. او در پست اینستاگرامی نوشت: وقتی مردم در ایران به ناحق زندانی و شکنجه می‌شوند، نباید از آن روی برگردند. در 2 روز اخیر تعدادی از چهره‌های مطرح سینمای ایران برای پیگیری وضعیت ترانه علیدوستی مقابل زندان اوین تجمع کردند. ترانه علیدوستی، بازیگر مطرح سینما، به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی روز شنبه با هجوم مأموران حکومتی به خانه‌اش بازداشت شد و در بند 209 زندان اوین منتقل شد. معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای رایزنی به تهران رفته بود، با پایان گفتگوهایش تهران را به مقصد وین ترک کرد. بنابر اعلام خبرگزاری‌های داخلی در ایران، طرفین درباره همکاری‌های مشترک آینده و همچنین موضوعات پادمانی رایزنی کردند. این در حالی است که مشخص نیست طرفین درباره اختلاف نظر پیرامون پادمان و سوال‌های آژانس از ایران به چه نتیجه‌ای دست یافتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هنوز درباره نتایج این سفر اظهار نظر نکرده است. در پی سفر هیئت کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی خبر دادند. در همین زمینه هانا کاویانی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در حالی که احیای برجام معلق مانده و حالا با گذشت 3 ماه از آغاز اعتراضات در ایران، کار برای حتی ادامه مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی برای غرب سخت‌تر شده، در تهران در بر همان پاشنه می‌چرخد. مقام‌های ارشد دیپلماتیک روز دوشنبه در تهران همچنان صحبت از آمادگی و تمایل به احیای برجام کردند. اگرچه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه چالش اصلی در مسیر را اینگونه توصیف کرد:
با آمریکایی ها به صراحت اعلام میکنند بین ریاکاری و درخواست برای رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام باید یکی را انتخاب کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه راهی اردن خواهد شد. امان میزبان دومین کنفرانس همکاری‌های بغداد است. نه تنها رهبران چندین کشور منطقه و همچنین فرانسه در این نشست حاضر هستند، بلکه 2 تسهیلگر اصلی در زمینه مذاکرات هسته‌ای، جوزپ بورل و معاون او انریک مورا نیز در اردن خواهند بود و گمانه‌زنی‌هایی درباره دیدارهایی در حاشیه نشست بغداد مطرح شده است، اگرچه که هیچ یک از طرفین هنوز آن را به صورت رسمی تایید نکردند. با توسعه هرچه بیشتر و همه جانبه برنامه هسته‌ای ایران و در آستانه سفر دیپلمات‌ها به اردن، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از چند مقام غربی نوشت که به نظر می‌آید ارزیابی طرف‌های ایران در برجام این است که در حال حاضر راهی بهتر از این توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وجود ندارد. یک مقام غربی که نامش فاش نشده هم به رویترز گفته است گزینه نظامی همکنون در این زمینه روی میز نیست. در تهران هم سیگنالی که از سوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی کمال خرازی در روز دوشنبه شنیده شد، روایتی در راستای داشتن توانایی برای ساخت بمب و در عین حال عدم تمایل به ساخت این سلاح کشتار جمعی است.
سلاح هسته‌ای رو الزاماً امنیت آور نمی‌دونیم. مؤلفه‌های امنیت از نظر ما مؤلفه‌های دیگری هست. البته داشتن فناوری هسته‌ای خودش بازدارنده است فی نفسه و توانایی ما رو نشان میده.
در میان اما نگاه ها تنها به موضوع برجام معطوف نبوده و روابط یا به بیان بهتر عدم رابطه تهران و ریاض هم در روز دوشنبه زیر ذره‌بین قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به موضوع توقف گفتگوهای محرمانه تهران و ریاض برای احیای روابط دیپلماتیک اشاره کرده و آن را در ارتباط با اعتراضهای اخیر ارزیابی کرده است. این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع گزارش داده که نخست وزیر تازه عراق، کشور میزبان دیدارهای مقامهای ایرانی و سعودی، پیگیر احیای این گفتگوها بوده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند که چنین دیداری رخ نخواهد داد چون رسانه‌های ضد حکومت توسط ریاض تأمین مالی می‌شوند. بنابر این گزارش، دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل متحد هم توقف گفتگوهای تهران و ریاض را پیش از تحولات اخیر در ایران تایید کرده، اما می‌گوید دلایل آن متعدد است. حالا سه‌شنبه اردن میزبان نشستی خواهد بود که نه تنها رهبر یک کشور اروپایی مانند فرانسه در آن حاضر است، بلکه مقام‌های تهران و ریاض هم در این مکان خواهند بود تا بار دیگر بازار گمانه‌زنی درباره احتمال گفتگوی طرفین داغ شود. دیداری که حسین امیر عبداللهیان آن را مثل برجام و ایالات متحده به شرط رفتار به گفته او سازنده عربستان سعودی میسر دانسته است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید.
شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
در حملات روسیه با موشک و پهپادهای ایرانی به اوکراین، بسیاری از تأسیسات برق‌رسانی چندین بار هدف حمله قرار گرفته و با هر حمله به ویژه در سرمایه شدید بازسازی دشوارتر و طولانی‌تر میشه. حمله بیش از 30 پهپاد شاهد به کیف و دیگر مناطق اوکراین بامداد دوشنبه ضربه دیگر بر زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی در اوکراین است و این بار دوباره مجدداً میلیون‌ها اوکراینی با قطع برق، آب و گرمایش مواجه میشن. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
از دید حقوق بین الملل، حملات به اهداف غیر نظامی جنایات جنگی است. اما روسیه پنهان نمی کند که خواستار نبودی سیستم برق رسانی اوکراین است. از 10 روز پیش که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً گفت این حملات برای انتقام جویی ادامه می‌یابد، 10 ها موشک و همچنین پهپادهای انتحاری که ایران در اختیار روسیه قرار داده به اهداف غیر نظامی در اوکراین شلیک شده. صاحب نظران می‌گویند این حملات تأثیری بر وضعیت جنگ در جبهه‌ها ندارد، اما میلیون ها اوکراینی را با شرایط طاقت فرسا روبرو کرده. داستان ناتاشا را بشنویم که پس از اشغال زادگاهش توسط نظامیان روس ناچار شد به کیف پناه آورد.
بعد از یک ماه تحمل شرایط بسیار سخت در شهر اشغال شده، با 1000 مشکل با دخترم فرار کردیم. اما حالا شرایط زندگیمون باز هم تقریبا غیر قابل تحمله. به طور متوسط روزی 12 ساعت برق نیست. در بهترین روزها 4 ساعت برق هست و 4 ساعت هم برق نیست.
پس از حمله 23 نوامبر نزدیک به 50 ساعت برق نبود و وقتی که برق قطع میشه نه آب داریم، نه گرمایش، نه موبایل، نه اینترنت. امروز بعد از حمله پهپادهای ایرانی مجدداً برق قطع شد. دمای هوا منفی 7 درجه است و داخل خونه هم خیلی سرده.
در میان کشتار گسترده و آوارگی بسیاری از خانواده‌های اوکراینی در پی حمله روسیه، دولت اوکراین تلاش کرده راه‌حل‌های برای ادامه تحصیلات کودکان و نوجوانان اوکراینی در نظر گیرد و مدارس اغلب به صورت آنلاین کار خود را سر گرفتند. اما با قطع پیوسته برق، ادامه تحصیلات در اوکراین مجدداً با چالش روبرو شده. ناتاشا که معلم زبان انگلیسی در مدرسه است، بیشتر توضیح می‌دهد.
از 1 سپتامبر برای شاگردانی که برخیشون با خانواده هاشون به شهرهای دیگر اوکراین کوچ کردن و برخی دیگه که در خارج پناهنده شدن و عده‌ای هم همچنان در شهرهای اشغال شده پنهانی میخوان در مدرسه اوکراینی درس بخونند، آموزش از طریق اینترنت رو راه اندازی کردیم. اما حالا بدون برق نمیتونیم آنلاین تدریس کنیم. تنها زمانی که برق وصل میشه توضیحات ویدیویی رو آپلود میکنم تا بچه‌ها هر زمانی که فرصت داشتن بتونن اون رو مطالعه کنند. دخترم که امسال دانشگاه قبول شد به همین شیوه درس خوند. اما کار کردن در این شرایط خیلی سخت.
آخرین حمله گسترده پهپادهای ساخت ایران به کیف و سایر مناطق اوکراین در ساعتی رخ داد که به باور اوکراینی ها میکولای مقدس معادل اوکراینی بابا نوئل به خانه ها سر میزند و برای کودکان هدیه می آورد. از این روز عیاد سال نو آغاز می شود که 1 ماه به درازا خواهد کشید. تانیا از ابتدای جنگ پیش دخترش در لهستان زندگی می کند. اما برای اینه که در روزهای جشن کنار همسرش باشد، به شهر کوچکشان در حومه کیف سفر کرده.
هم با این امید رفتم که دست کم این روزها جنگ نبینیم و بدون بمب و موشک و پهپادهای انتحاری روزهای عید رو سپری کنیم. مشخصا امسال حال و هوای عید معمولی نیست. شرایط زندگی خیلی دشواره. خونمون نوسازه. یک آپارتمان در طبقه 13 که همه تاسیسات با برق کار میکنه. وقتی که برق نیست، آسانسور کار نمیکنه. پمپ‌های آب و تاسیسات گرمایشی از کار میافتن. اجاق‌ها برقیه و غذا نمیتونیم درست کنیم. اما مغازه‌ها و کافه‌ها اغلب با ژنراتور کار میکنن. اونجا میریم تا کمی گرم بشیم و چای و غذا بخوریم. اما این شرایط رو تحمل میکنیم. مردم هنوز به تئاتر و سالن کنسرت میرن که با نور شمع برنامه اجرا میکنن. به امید صلح، برای حمایت از نیروی مسلحمون، به دلیل اطمینان از پیروزی. مهم نیست سختی میکشیم. میدونیم روز ما پیروز خواهد
شد. از گزارش ها برمی آید برنامه روسیه این بود که همان روز اول تهاجم نظامیانش به کیف برسند. اما 10 ماه است که این جنگ ادامه یافته. مقامات اوکراینی هشدار می دهند. روسیه برای حمله جدید به کیف آماده می شود و بیش از پیش به حمایت متحدان معدود خود به ویژه بلاروس و ایران متکی است. در حالی که ایران همچنان مدعی است برای طرفهای جنگ در اوکراین سلاح نمی فرستد، نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب معتقدند به تازگی بسته جدیدی از پهپادهای مدل شاهد در اختیار روسیه قرار گرفته. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، بامداد دوشنبه 35 پهپاد انتحاری ساخت ایران به اهداف متعدد از جمله 23 پهپاد به کیف و حومه شلیک شد و در حالی که اکثر آنها رهگیری و منهدم شده، اصابت 5 پهپاد به زیرساخت برق‌رسانی، آتش سوزی گسترده و قطع برق را در پی داشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره جبران خطای چین در قبال ایران اظهارات متناقضی ابراز کردند، در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه از اقدام چین برای اصلاح خطایش قدردانی کرده، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی خواستار جبران کامل این خطا از سوی چین شده است. این اظهارات پس از آن است که چین در بیانیه‌های مشترکی با عربستان و کشورهای عربی منطقه از سیاست منطقه‌ای در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه را مورد پرسش قرار داده. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.